اگر بخواید بدونید بگم خدمتتون.
خواهش می‌کنم بفهمید.
آبزیان هم ما قزل‌آلا رو داریم در حال حاضر 169 تومن میدیم، ماهی شیر رو 290 تومن، شوریده 230 تا 250 و حالا سارم 78 تا 88 تومن.
یه بار دیگه قزل‌آلا رو می‌فرمایید؟
قزل‌آلا 169,000
169,000 تومن. توی تهیه اقلام فصول فصل به فصل قاعدتا باید ما یک رویکرد خاص داشته باشیم. میخوام ببینم که آیا میدان کارون مستقلن نسبت به موجود کردن یا دنبال موضوعی رفتن یا قلمی رو تهیه کردن یا به پایان رساندنش تصمیم میگیره یا تابع سیاست خاص مدیریت مرکزی هستش. این از چه جهت عرض میکنم؟ فصلی هستش که یک موضوعی یک قلمی نوبرانه هست، فصلی هست که یک موضوعی پرطرفدار هست، یا غیر از این؟ میخوام ببینم آیا تو این حوزه شما سیاست خاصی رو دنبال میکنید در موجود داشتن اقلام یا خیر؟
ببینید ما تابع سیاست‌های سازمان هست.
این که چه داشته باشید چه نداشته باشید؟
به طور مثال نارنگی، اگر در ابتدای فصل که دیدید بعضی مغازه ها میارن سبز یا بعضی ها میارن همون ابتدای فصل خیلی زرده و این محصول به صورت رنگاوری شده داره برای مشتری عرضه میشه، ولی سازمان ما این اجازه رو نمیده که اون محصول فراوری رنگاوری شده که سلامت محصول و حتی خود بافت شیمیایی محصول رو از بین میبره عرضه بشه، یا اینکه با توجه به اینکه هنوز شرایط عرضه رو نداره و ممکنه اون محصول از روی درخت زود چیده بشه، سازمان این سیاست رو به خرج میده که اجازه عرضه در تربار رو نمیده تا موقعی که محصول باروری کامل برسه و شرایط عرضه رو داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس جعفری، مدیریت محترم میدان میوه و تربار کارون. ممنونم که حاضر شدید، از توضیحاتتونم سپاسگزاریم.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
آرزوی موفقیت داریم.
همچنین
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلام.
یکی از مطالباتی که تو حوزه خانوار و زنان وجود داره و در دولت 13 دولت مردمی بیشتر بهش پرداخته شده، موضوع حق و حقوقی هست که زنان خانه‌دار، زنان خانوار ما چه شاغل چه بازنشسته ازش بهره مند باشن. این موضوعی هست که در این دولت بیشتر بهش پرداخته شده، این موضوعی هست که به لحاظ حقوقی زیر ساختهاش فراهم شده و انتظار میره که تو این حوزه ما بتونیم کارنامه‌ای درخشانتری رو هم داشته باشیم. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فاضلمون، سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که روی خط ارتباطی حاضر هستن. خانم دکتر خزعلی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت میگم فاجعه خونبار نسل‌کشی در غزه رو.
سپاسگزارم متقابلا، ممنونم از حضورتون. خانم دکتر، درباره آنچه که در دولت 13 در حال رخ دادن هست از این باب که پیگیری مطالبات زنان محسوب میشه، ما در دولت، در پس دولت که آمده، صحبت‌های زیادی درباره آنچه که به عنوان حقوق زنان مطرح میشه پیگیری کردیم، آنچه که منجر به نتیجه شده است رو در سالهای اخیر داریم میبینیم. بفرمایید که به لحاظ حقوقی آنچه که به عنوان زیرساخت سازی میشه، ریل گذاری میشه در حوزه زنان، فرقی نمیکنه شاغل و بازنشسته، میخوایم از شما جویا بشیم که چه کارهایی انجام شده، چطور نگاه شده به لحاظ حقوقی.
همینطور که مستحضرید بحث حقوق اقتصادی صرفا الان که میفرمایید، چون ما مجموعه سیاست رو که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم سیاسی اجتماعی فرهنگی است و برای همین بخشش خب ممکنه که تو موضوع اجتماعیش به بخش اقتصادی اقتصاد هم برگرده و تأمین آتی زنان، تأمین آتی خودشون و فرزندانشون و کل خانواده رو هماهنگ و همزمان میبینه. الان در روزهای اخیر یه بحثی مطرح شده به عنوان حق بازنشستگی و حقوقی که از جانب مادر هم به فرزند برسه. در این مورد تو نگاه هست در مورد صندوق‌هایی که بر بازنشستگی یا نگاه به اصطلاح اشتغال زنان و ذخیره‌هایی که برای خودشون و فرزندانشون هست؟ یک نگاه که الان دولت داره مطرح میکنه این هست که فردی برای خودش یه ذخیره هایی میگذاره دست کسی امانت، بعد میگه خودم را بعد از خودم به فرزندانم اینو برگردون. این فرد چه زن باشه چه مرد باشه امانتش رو بعد باید بچه هاش برگردونن. حالا چه هر دو زن و شوهر کارمند دارن، یعنی دو نفر دارن این ذخیره رو قرار میدن چه یه نفر، باید همون عدد همون رقم به فرزندانشون و در غیر حیاتشون هم مزایایی که دارن چه زن و چه مرد داده بشه، چون داره امانتی رو میسپره دست کسی، میگه بعد از من در این شرایط عمل کن. در زمان حیات هم خودم برداشتم اینجوری، فرزندانم اینطوری هست، یا حق و حقوقی که هست برای فرزند داده میشه به چه زن و چه مرد، اگه کارمندی هست که امکاناتی بهش تعلق میگیره، اینطور که حق مسکن و عیاب و ذهاب و همه چیز بین زن و مرد مساوی تقسیم میشه، یعنی هر چه کارمند هست جنسیتش بر نمیگرده، به موقعیت شغلیش بر میگرده که در چه شرایطی هست و همه اون مزایا رو میگیرن. اما یه نگاه دیگه اینه که بعضا در صندوق‌های بازنشستگی رو این تاکید میکنن، اینه که ما اینو به عنوان حق و حقوق امانتی فرد برای خودش یا فرزندانش نمیبینیم. ما یه صندوق میبینیم که قراره در اون همه پول بریزن، ولی فقط در مواردی که حالا مشکلاتی پیش میاد، فوتی پیش میاد، حادثه پیش میاد، به کسانی که لازمه داده میشه. و این بین این که حالا این بچه ها که واجب نفقه پدرشون هستند، اگر پدر مرحوم شد به بچه ها برمیگرده و در مورد مادر نه، چون مادر وظیفه ای نداره که نسبت به هزینه های فرزندان مسئولیت داشته باشه. لطف میکنه، هزینه خانواده رو هم همکاری میکنه، ولی واجب نیست. و برای همین هم در شرایطی که از پدر اگر تأخیر داشت، اگر بیتوجهی کرد، بدون خواست خودش دادگاه میتونه برداره و به خانوادهش هزینه هایی رو تقدیم بکنه، اما از مادر همچین قانونی وجود نداره. یعنی مادر هر چقدر درآمد داشته باشه، کسی به زور ازش برای فرزندانش برای خانوادهش برداشت نمیکنه. ولی برای پدر اگر تأخیر داشت، تعلل کرد، وظیفه دادگاه هست که به خانواده او رسیدگی بکنه و بدون خواست او از اموالش برداره. این دو نگاه نسبت به اموالی که از فرد میمونه وجود داره. و در این رابطه بله، صحبتی که اخیراً دولت کرده اینه که با نگاه اول نگاه کرده که چه زن و چه مرد مبلغ رو دارن برای آیندهشون ذخیره کردن، چه خودشون چه فرزندانشون، مبلغ مال اوناست و هر دو باید مثل هم از اون مبلغ استفاده کنه.
خانم دکتر، توی این حوزه به نظر میرسه که آنچه که معاونت خانم دکتر، معاونت محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهور دارن پیگیری میکنن، میتونه نقطه عطفی در حقوق زنان کشور ما باشه، چیزی که نه ازش سابقه داریم نه اینکه به لحاظ عملی دیده شده. این رو میخوام عرض کنم که دو رویکرد برش هستم. یک رویکرد اجرایی هستش، اجراییش ناظر به منابع هست، تامین منابع هست، حوزه اجرا هست، قرار هست کیا اجرا کنن، بحث حقوقی. اما روی کرده دوم لبه دیگر، شق دیگر، شق حقوقی قضیه هست که میتونه با ایجاد یک رویه، رویهی چه قضایی چه اجرایی، یا یک عرف، عرف قضایی، و منجر به این بشه که یک حرکت خاص انجام بشه. میخوام این رو از شما جویا بشم. حالا قسمت اول رو در تالی جستجو خواهیم کرد، اما آنچه که به عنوان لازم بودن بستر هست، رویه قضایی هست، عرف قضایی هست، یا تغییر قوانین موجود هست. آنچه که شما در قسمت اول فرمایش کردید نشون میده که ما علاوه بر اینکه نگاهمون رو عوض بکنیم، باید بریم سراغ یک سری رویه های جدید، رویه حقوقی، عرف حقوق، یا بریم سراغ دکترین حقوقی که باید از طریق حالا یا دیوان پیگیری کرد یا مراجع دانشگاهیمون. خانم دکتر محترم، معاونت محترم رئیس جمهوری، کدومی که از اینها رو مد نظر دارن، یا سرکار عالی کدومی که از این موارد رو بیشتر روش تاکید دارید؟
من در مورد نظرشون فکر میکنم باید خودشون توضیح بدن، اما خودم عرضم اینه که این دو نگاه به این دلیل عرض کردم که اینا بیشتر رویه هست و توی صندوق ها مثل یک قرارداد اولیه باید بهش بازنگری بشه و به قول ریاست محترم جمهوری باید یه بازنگاهی بشه، ما چه کردیم، چه جوری این قرارداد رو بستیم. اگر یه وقت با اون نگاه دوم هست که یه پولی میریزن فقط به آسیب دیده ها داده میشه و کسای دیگه نه، یه وقت نه، میگه امانت شماست، من براتون نگه میدارم در موقعی که لازمه. مثل وقتی که بیمه هستیم، خب بیمار که شدیم میریم بیمارستان و بیمارستان باید همه هزینه ها رو از راه بیمه بگیره. بنابراین من اگه بیمار نشدم دیگه نیازی نیست اون هزینه رو سر ماه به من بدن. این من عرضم اینه، این دو نگاهه و معمولا صندوق ها به این نگاه دوم تمایل دارن که هر کی حادثه براش پیش اومد، هر کی مریض شد، هر کی آتش سوزی بود و هر کی بعد از فوت، وقت اون هر کس رو بین زن اومد این فرق گذاشتن که تو این صندوق ها باز این رویه هست. تو این صندوق ها اینه که ما به کسانی که مسئول خانواده هستن که باید هزینه بدن بعد از خودشون هم به فرزندانشون میدیم، نه کسی که مسئول نیست. اما اگر رویه برگرده و نگاه قراردادی بشه که من به شما پول دادم، پولم برگردیم به خودم یا به فرزندانم، این نگاه رو باید بازنگری بکنن در رویه هایی که صندوق ها دارن، قراردادهایی که میبندن. آیا توی این قراردادها شرط گذاشتن که فقط برای آسیب دیده ها و شرط گذاشتن که هر کس که دچار مشکل شد یا نه هر کس هر پولی گذاشت به خودش برمیگرده؟ این بازنگری رو میتونن بکنن صندوق ها. و برای بیمه ها بعض وقتا تو این زمینه ها خیلی ممکنه زمینه های سوداوری داشته باشه. از همه اینا بالاتر از نظر فرهنگی، وقتی خب مادری زحمت میکشه و به اصطلاح هم خانواده رو اداره میکنه، هم در جامعه عضو فعالی هست، نتیجه زحمات خودش رو هم در خانواده ببینه. گرچه ممکنه ما این مطلب هم بهش نظر داشته باشیم که خب یه خانواده ای که مادر و پدر هر دو بیرون هستن، بچه های محرومیت های بیشتری میکشن از خانواده ای که مادر تو خونه هست، نظام تربیتی خانواده مستقر هست، نگاه روابط خانوادگی اون سرای صفا و صمیمیت فراهم هست، خیلی بهره های بیشتری از نظر فرهنگ اجتماعی میبره. حالا اقتصادیش ممکنه مثل اون نباشه و اون ممکنه بهره اقتصادی برای خانواده بیاره، ولی ضربه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هم در کنارش داشته باشه. اینا یه مجموعه هماهنگ به هم آمیخته است و لازمه در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی و در اجرا این سه تا با هم باشن. یعنی وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستی میگذاره و دولت داره برنامه‌ریزی میکنه، مجلس داره قانون گذاری میکنه، این سه تا در کنار هم باشن. آیین‌نامه هایی که قراره تو دولت تصویب بشه در همین راستا باشه که لحاظ یک موضوع صرفا اقتصادی نشه، موضوع فرهنگ اجتماعی در نظر گرفته بشه، اون سرای صفا و صمیمیت مختل نشه به دنبال وسایل اقتصادی، از اون طرف هم حق کسی ضایع نشه به خاطر اینکه حالا شرایط ویژه‌ای داشته در زندگی و سختی‌های بیشتری کشیده و مشکلات شدیدتری برای خودش و خانواده‌اش به وجود آمده. این مجموعه هماهنگ باید دیده بشه. اون نگاهی که نگاه دوم بود، یه در کنارش استدلالی هم دارن که چون وظیفه انجام مسائل اقتصادی با مرد هست، پس این به اصطلاح امکانات هم باید بیشتر دست مرد باشه. طبیعیه کسی که مسئول هست در مقابل انجام ندادن مسئولیتش مجازات میشه، با کسی که مسئول نیست فرق داره. به قول شهید مطهری، حقوق و مسئولیت ها به طور متقابل و متکامل در نظر گرفته شده. هر حقی زمینه ایجاد یه مسئولیتی و هر مسئولیتی ایجاب میکنه که حقش داده بشه و اون حق ایفا بشه تا بتونه مسئولیتشو انجام بده. اگر مرد مسئول خانواده و مسئول اقتصادی خانواده هست که هست، پس باید امکان دسترسی به اقتصاد، امکان دسترسی به منابع برای پرداخت دقیق‌تر و بهتر برای خانواده رو در اختیارش بگذارن. نمیشه بگیم تو و خانم‌ها همه، مردها و زن‌ها همه مساوی هستن در دسترسی به منابع، ولی یکیشون باید همیشه بپردازه و یکی همیشه باید دریافت کنه، که البته الان شرایط به جوری هست که اونو همه با هم دریافت میکنن، آخرش هم به دلیل فشار اقتصادی اولیه های زندگی رو هم نمیتونن بپردازن که حالا یکی بخواد ذخیره فوق‌العاده‌ای داشته باشه. و خانم ها با کمال محبت همراه با خانواده هستن و اصلا به این فکر میکنن که مال من یا مال توی هست و همه خانواده با هم ایثارگرانه زندگی میکنن تا بتونن مخارج زندگی رو و هزینه های مورد نیاز فرزندانشون تأمین کنن. این نگاه دوم بر این، نگاه اول بر این اساسه که دیگه اون زمینه های اقتصادی مطلقا موظف مرد داره تغییر میکنه. بر اساس این تغییر ما بیام تغییرات در پرداخت ها رو هم داشته باشیم. و من مثالی که از ایشون شنیدم این بود که منظورش این هست که همونطوری که شما بقیه مزایا رو، مگه حق مسکن، عیاب و ذهاب و خیلی چیزای دیگه که داده میشه، عددش هم خیلی خیلی بیشتر هست، آیا وظیفه مرد نیست که بره خونه تأمین کنه؟ چرا به خانم ها میدید؟ اگه میدید میگه خب ایشون یه کارمند، اونم یه کارمند، همه اون حقوقی که اون میگیره اینم میگیره. در مورد فرزند که بیشترین بار مسئولیتش از دوران بارداری و بعد به عهده خانم هست بیشتر توجه بشه، به ویژه تو شرایطی که ما باید در بحران جمعیتی هستیم و مشکل آینده ما کمبود نسل جوان، کمبود نیروهای فعال، تیزهوش، مخترع، مبتکر و گرداننده جامعه هست و بودن تعداد زیادی افراد مسن و سالمند و پیری جمعیت بزرگترین خطر پیش روی ما هست. و هر روشی که خانم ها دلگرم بشن برای گرمی کانون خانواده و فرزند آوری، ما باید اون زمینه ها رو فراهم کنیم، نه خدا نکرده با یه همچین چیزهای بسیار کوچیک، عددهای بسیار حقیر، این مسئله مادری رو کم توجهی کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، بی‌نهایت متشکر از حضورتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید، از این دغدغه‌ای که در دولت وجود داره بیان کردید و حتما حتما امیدواریم تو این حوزه سنگ‌هایی که انداخته میشه، دست‌اندازهایی که تو این حوزه وجود داره با درایت تیم حقوقی معاونت امور زنان خانواده و مشاورانی مثل سرکار علی بتونیم این موضوع رو به موفقیت جا بندازیم، چیزی که شاید به جرئت بتونیم بگیم در سنوات گذشته سابقه نداشته، در دولت‌های گذشته برای احقاق حقوق زنان بی سابقه هستش. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم، ممنونیم از حضور شما در این برنامه.
خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا.
برای این بخش بعد از صحبت درباره حقوق زنان میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر جمشید شایانفر، مدیریت محترم کل بیمه‌گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر شایانفر سلام.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. اطلاع رسانی میفرمایید. آقای دکتر شایانفر، در برنامه‌های گذشته با حضرت عالی درباره دهک‌های مشمول بیمه سلامت، اعداد و ارقامش، اینکه مردم چطور میتونن این ثبت نام رو انجام بدن صحبت کردیم. الان مبنای صحبت ما با حضرت عالی بر پایه این خبر هست که گفته شده بیمه پایه اجباری میشود. درباره بار این صحبت می‌خوایم صحبت کنیم، چطور قرار هست اجباری شدنش رو ما نگاه کنیم، باهاش مواجه بشیم و چه خروجی از این اجباری شدن می‌گیریم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود، ببینید، یکی از مهمترین اهدافی که از تصویب قانون بیمه خدمات درمانی، بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 73 مد نظر بود و هست این بود که تمام جمعیت کشور تحت پوشش قرار بگیرند و این همواره جز اهداف سازمان بیمه سلامت یا در گذشته سازمان بیمه خدمات درمانی بوده. در صندوق‌های مختلف اینها رو در برنامه‌های گذشته هم خدمت شما و شنوندگان عزیز توضیح دادیم که در قالب صندوق‌های مختلف بیمه‌ای ما افراد رو تحت پوشش داریم. گروهی که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارن به عنوان بیمه سلامت همگانی ایرانیان ما اینها رو بیمه می‌کنیم. واقعیت اینه که خب در حال حاضر این اجبار نیست و افراد ما حتی روی تخت بیمارستان هم بیمه‌شون میکنیم و حتی بر اساس مساعدتی که سازمان بیمه سلامت داره، اگر به عنوان مثال یک فردی بستری بشه در بیمارستان 10 روز مثلا قرار باشه بستری باشه، در روز دهم هم بیاد خودشو بیمه بکنه، ما از روز اول بستری تمام هزینه هاشو میبریم در قالب بیمه و تقبل میکنیم. این کاریه که به عنوان مساعدت داریم انجام میدیم، در صورتی که از نظر اصول خب باید فرد قبل از این که اون ریسک اتفاق بیفته که در مورد بیمه سلامت ریسک میشه بیماری، باید بیمه شده باشه، ولی ما در حال حاضر این کار رو انجام نمیدیم. در لایحه برنامه هفتم توسعه که الان بندهایش تصویب شده، یک بندی رو به تصویب رسوندن نمایندگان محترم مجلس که خب البته مسیر شورای نگهبان رو هم باید طی بکنه، این هست که پوشش بیمه پایه برای تمام جمعیت کشور اجباری بوده. من این بند رو میخونم: و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از طریق ارزیابی بوس برای حداقل 5 دهک به صورت رایگان و برای مابقی بر اساس نتیجه ارزیابی بوس هستش. ما تقریبا مشابه این بند رو در قانون برنامه ششم توسعه هم داشتیم که پوشش بیمه پایه اجباری هست. منتها مهم اون سازوکاری هست که باید برای این اجبار بذاریم. این بندی که از قانون برای شما از قانون برنامه هفتم خوندم، خب باید برایش یک آیین‌نامه اجرایی نوشته بشه و به تصویب هیئت برسه. اون هست که اون سازوکار اجبار و الزامی که اونجا دیده میشه به اصطلاح به چه ترتیب خواهد بود. خب ما الان 5 درک رو به صورت رایگان داریم که همه به صورت پیش‌فرض بیمه شده ما هستن، اطلاعات اونها رو از وزارت رفاه میگیریم و اینا رو بیمه کردیم. پس 5 درک میره کنار، 5 درک ما باقی باید روی این 5 درک اجبار و الزام رو روی این 5 درک در حقیقت پیاده سازی بکنیم با آیین‌نامه‌ای که برای این بند نوشته میشه و به تصویب هیئت وزیران میرسه. یک بند دیگری برای اولین بار شاید در سالهای گذشته در قانون برنامه هفتم دیده شده که کلیه افراد فاقد پوشش بیمه بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. این بند در قوانین گذشته و در قوانین برنامه یا احیانا در قوانین بودجه سنواتی این وجود نداشت و این بند کاملا جدید هست که کلیه افرادی که بیمه ندارند بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند و بیمه شده سازمان بیمه سلامت محسوب میشن. دولت هم خب البته مکلف شده بر اساس قانون اعتبارات این قضیه رو پیش بینی بکنه و در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار بده. بر اساس اون آیین‌نامه‌ای که نوشته خواهد شد ما باید سازوکار اجبار رو ببینیم که مثلا خب اگه یه نفر بیمه نداشت چه اتفاقی میفته، مثلا آیا قراره که جریمه بشه، مثال فقط عرض میکنم، آیا قرار خدمت ندیم، که البته خدمت هیچ وقت منع نمیشه، همیشه خدمت درمانی همیشه داده میشه، منظورم این نیست، میگم باید سازوکار الزام یک جوری دیده بشه که این بند بتونه عملیاتی و اجرایی بشه. در قانون برنامه ششم هم که وجود داشت این به صورت دوره انتظار تعریف شده بود، یعنی اگر که کسی عرضم به حضور شما از قبل بیمه نداشت برای یک سری از خدمات مشمول دوره انتظار می شد، ولی خب باید یک الزامی محکمتر از این و اجرایی تر در نظر گرفته بشه که افراد فاقد پوشش بیان و برای بیمه شدنشون اقدام بکنن.
یه سوالی که اینجا برای من و برای شنونده ها پیش میاد، در جلسات گذشته این سوال رو به صورت پیامک پرسیدن، حالا که اجباری شدنش داره مطرح میشه میخوایم این رو بپرسیم که اگر اجباری هست، اگر این تسهیلاتی که شما در این فراز از فرمایشاتتون فرمودید قرار اجرایی بشه، خب چرا منتظر ثبت نام میشیم؟ چرا لااقل اون دهک هایی که میدونیم مستحقش هستن رو، الان که دیگه همه سامانه ها هم جامع شدن به هم لینک هستن و ارتباط دارن، چرا نمیایم اینها رو به هم خود به خود ثبت نامشون انجام بدیم؟ آقا این شماره های ملی، این دهک ها، یعنی این شماره های ملی، این شماره های ملی در این ثبت نام هست، از این مزایا استفاده میکنن، قرار نمیشه که ازشون پولی بگیریم.
خب
چرا این دیوار سالاری اداری حاکم کردیم؟
بله، این یکی از همون مواردی هست که عرض کردم در آیین‌نامه اجرایی باید پیشبینی بشه. ما در مورد 5 دهک الان همین فرمایشی که شما می‌فرمایید رو اجرا کردیم.
بله.
چون حالا بحث مستحق و نیازمند رو هم در فرمایشاتتون مطرح کردید، ما اطلاعات 5 دهک اول جامعه رو از وزارت رفاه گرفتیم و همه رو به صورت خودکار اینا رو بیمه کردیم، براشون پیامک دادیم که شما بیمه هستید. توجه میفهمه؟ همین اتفاق برای 5 درک افتاده، چون 5 درک الان الزام بوده، اجبار بوده و تکلیف سازمان بیمه سلامت بوده که اینها رو بیمه بکنه، ولی برای 5 درک ما بقی فعلا بر اساس قوانین و مقررات
باید پرداختی انجام بدن، میگیم آقا خودشون بیان ثبت نام کنن که پرداختشون رو انجام بدن، اون دیگه به اختیاره. اما این قسمت 5 دهک اول که البته تو فرمایش جلسه گذشته فرمودید که به دهک ششم هم تسری پیدا کرده.
نه، دهک ششم، دهک 6 تا 9 فقط مشمول کاهش پرداخت شدن نسبت به گذشته به ترتیب.
جلسه گذشته که تشریف آورده بودید و صحبت میکردیم، صحبت از این بود که به اون 5 دهک ششم هم اضافه شد که مشمول رایگان بودن میشه.
نه، دهک 6 در حال حاضر مشمول رایگان شدن نیست، به ترتیب 20%, 30%, 40% و 50%.
بله.
6, 7, 8, 9 به ترتیبی که عرض کردم، دهک 6, 7, 8, 9 از 20% تا 50% باید مشارکت داشته باشن که خود این مبلغ بین 10-30% نسبت به گذشته کمتر شده.
سپاسگزارم آقای دکتر شریف‌فر، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و سپاسگزارم از توضیحاتی که بیان فرمودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. از همه شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهمه مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. در آغاز سال تحصیلی که یک ماه و چند روز ازش گذشته، روز سوم از آبان ماه هستیم، به اضافه مهر ماه که گذشته، همیشه موضوع پرچالش ما بحث کنکور بودن و نبودنش بحثی بود که همیشه بهش پرداخته میشد، همیشه در رسانه ها، در افکار عمومی، حتی در حوزه اولیا مربیان بهش پرداخته شده. موضوع صحبت ما هم موضوع حذف کنکور هست. شاید 5 سال، شاید هم بیشتر، یک دهه است داریم راجع بهش صحبت میکنیم و البته اگر بریم سراغ سابقه ها به بیشتر از دهه میرسیم. میهمان ارجمند و متخصص ما جناب آقای دکتر سید جلال موسوی خطیر، معاونت محترم ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر و سلامت در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. موضوع حذف کنکور، وعده برای حذفش، همونجوری که عرض کردم، به شاید بیشتر از یک دهه گذشته برسه. این وعده تازه قرار هست چقدر عملی بشه، چقدر محقق بشه، چقدر جدی گرفته میشه این صحبت ها؟
خواهش میکنم. حدودا 3 سال هست که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور پرداخته و امسال اولین سالی بوده که مبتنی بر طرحی که شورا انجام داده، 40% از تأثیر کنکور تست محور حذف شده و به سابقه تحصیلی ارجاع داده شده. واقعیتش اینه که ما یه مطالعه تطبیقی انجام دادیم، حدوداً 12 کشور رو بررسی کردیم، مصاحبه کردیم با خبرگان، حتی زینفان، دانش آموزان، اولیا و دانش آموزان، مدیران مدرسه، معلمان و رؤسا و اساتید دانشگاه ها. نتیجاً به این نتیجه رسیدیم که آزمون تست محور، حس محوری که سال یک بار برگزار میشه، نه به درد نظام آموزشی میخوره و بدتر از اون برای آینده خود همین جوانان عزیزمون، دانش آموزان عزیزمون، مفید نخواهد بود. نتیجه به صورت پلکانی به دنبال حذف کنکور بودیم. دلیل این که پلکانی این اقدام رو میخوایم انجام بدیم این بوده که بعضی ساختایی هم تو آموزش عالی ایجاد بشه برای پذیرش که غیر متمرکز بشه، هم تو آموزش پرورش که بتونه آزمون‌های نهایی استاندارد برگزار بکنه. خوشبختانه با رسطی که انجام شده امسال، خب خیلی متفاوت بوده فرایند آزمون نهایی و خیلی ما رو امیدوار کرده و متخصصان سیاست بزن رو امیدوار کرده که اموز فرورش میتوانه که آزمون نهایی با استانداردهای لازم برگزار کنه. همونطور که منتظر هستید، کلن فرایند برگزاری آزمون تو اموز فرورش متفاوت بوده امسال. به عنوان مثال میخوام بزنم، نظام تحصیه پاسخنامه ها قبلا به صورت حضوری بوده، 2 معلم در کنار هم برگه رو تأثیر می کردن، نمره معلم اول رو تأثیر داشت و تأثیر نمره معلم دوم و یه حال شاید اتفاقات دیگه می افتاد، اما امسال کلن نظام تأثیر الکترونیک شده بود. معلم اول نمره معلم دوم رو نمی دونست و حتی نمی دونست که معلم اول چه نمره داده و حتی نمی دونست که ایشون مصحح اول هست یا مصحح دوم و خود سیستم اینا رو جمع‌بندی نمرات انجام میداد، نهایتا اگه اختلافی بود میرفت برای مصحح سوم و بعدش هم کمیته موارد خاص. نکته بعدی که امسال اجرا شد این بود که